تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 36 سوره بقره آیه 39.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه: قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون. رسیده بودیم به آیه 38 سوره مبارکه بقره که عرض کردم، اونجایی که خداوند بیان میکنه وقتی آدم رو به عنوان یک الگو و سمبل بشریت میگه باید برید روی زمین زندگی کنید، اما حالایی که من شما انسان را، آدم را در زمین قرار دادم، شما را رها نمی کنم. شما همچنین یله و بی صاحب و بی حساب نیستید. از طرف من هدایت براتون میاد، هادی هست، راهنما هست. لذا در قرآن کریم گفته شده، در روایات هم صریح این مطلب داره، در قرآن داره که ولی انما انت منذر و لکل قوم هاد، برای هر دسته و مردمی خدا هادی قرار میدهد. در روایات ما آمده است بابی داریم در این زمینه که لولا الحجه لساقت الارض به اهلها، اصلا خدا زمین رو بدون حجت، بدون راهنما، بدون اون نماینده الهی باقی نمیگذاره، همیشه در زمین حجت خدا هست. خب در این آیه چی فرمود؟ آدم برو، قل نهبطوا، شما میگین باید برید، ولکم فی الارض مستقر و متاع، شما باید در روی زمین مستقر بشید، اونجا باید بمانید. اما فکر نکنید حالا که شما رو فرستادیم زمین دیگه راحتون کردیم. نخیر، نماینده داریم، حجت داریم، هادی داریم، راهنما داریم. نسبت به این نماینده، به این حجت، به این هادی، به این راهنما، مردم قطعا از این دو حال خارج نیستن، یا میپذیرن، تابع میشن، دنبال هادی الهی حرکت میکنن، راهنمایی مییابند و هدایت میشن، که این آیه رو بحث کردیم: فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خیلی ممنون. اونهایی که هدایت الهی رو تبعیت میکنن، دنبال هادی الهی حرکت میکنن، لا خوف علیهم ولا هم یه، اینا نگران نباشن. زمانی باید نگران بود که طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر تنهایی. اگر در یک بیابان تاریک ظلمانی که راه رو از چان نمیشه تشخیص داد، من راه نما نداشته باشم، چراغ به دستی جلو من قرار نگیره، من هر گامی که برمیدارم چقدر وحشت دارم، الان نکنه تو چاه بیفتم، نکنه توی گودال سقوط کنم، نکنه الان یک مثلا گودال پر از آب و لجنی باشه فرو برم، نمیبینم. لذا دیدی توی تاریکی ظلمت انسان وقتی میخواد گام برداره، سعی میکنه عصایی، دستگیری به دیواری، جایی تکیه بکنه، مطمئن باشه جا پاش محکم هست، پا بذاره تا پای بعدی رو برداره، یعنی انجوری پاشو رها کنه. خدا در این آیه شریفه که جلسه قبل بحثش گذشت میگه شما که رفتید روی زمین، اگر هادی راهنمای پروردگار نباشه، که حافظم در اون شعرش میاره طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر تنهایی، نمیتونی شما به اتکای خودت بری جلو، باید راهنما داشته باشی، ره چنان رو که ره روان رفتن. ببینید اونایی که این راه رو طی کردن چگونه طی کردن، شما پشت سر اونها قرار بگیرید و راه رو طی کنید. این مرحله اول که بحثش گذشت. اما مرحله دوم آیه شماره 39 والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این آیه شریفه اول ترجمه شده، توجه دارید با هم دیگه مرور میکنیم. والذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدن، معنی کفر رو یادتون هست قبلا هم بحث کردیم در لغت عرب کافر به کی میگن؟ هوشاننده. اگر الان بنده بیام یک پرده ای، یک مانعی اینجا جلوی تریبون قرار بدم، بنده از شما پوشیده شدم، شما از من پوشیده شدید، از نظر لغت به من میگن کافر، از نظر لغت. لذا در آیه قرآن کریم به کشاورز گفته شده کافر، نه یعنی خدایی نکرده کشاورز مؤمن نیست، کفر در مقابل ایمان نیست، چون کشاورز دانه را در دل خاک میپوشانه، مخفی میکنه، لذا بهش کافر گفته شده در قرآن. این کفر معنی لغویه. کفر معنی اصطلاحی، پوشاننده چی؟ پوشاننده حقایق، پوشاننده واقعیت‌های ارزنده، مخفی کننده یک سلسله از ارزش‌ها. لذا در دو آیه بعدش بلافاصله میاد میگه لمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، که کفر با قرینه اینجا معنی میشه لمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، چون آیه ایست که انشاءالله اگر عمری بود جلسه بعد میخوایم بحث بکنیم، بحث نمی‌کنم، فقط اشاره میکنم، میگه چرا حق رو با باطل، لباس باطل بهش میپوشونی، یا باطل رو لباس حق. لمَ تَلْبِسُونَ، لباس پوشوندن، لباس یعنی چیزی که میاد میپوشونه. الان فرض کنید دست بنده این دست زخم باشه، نه یک نارسایی هایی داشته باشه، آلودگی هایی رو دست من باشه، آستین پیراهن و کت من به عنوان لباس پوشون مخفیش کرد، یک وقت حق رو مخفی میکنن، میپوشانن. والذین کفروا، کسانی که پوشوندن، مخفی کردن یا روی حقیقت پرده کشیدن، نسبت به حق چشم پوشی کردن، این معنا رو میده. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا. خب تکذیب گاهی آگاهانه است بر مبنای عناد، گاهی جاهلانه است بر مبنای کج‌فهمی. این لیوان پر از آب است، الان به دست بنده است. تکذیب داشته باشم من، کذب خلاف واقع رو میگن، کذب یا باطل در مقابل حق، بنده بگم این لیوان خالی است و آب ندارد، این کذبه. خب یک زمان واقعا ممکنه نفهمیدم، انقدر چشم من قدرت تشخیصش رو از دست داده و اونقدر قدرت حس من از کار افتاده، واقعا متوجه نشدم که این لیوان آب داره یا نداره، بر اثر جهل دارم تکذیب میکنم. کذبوا به آیاتنا، چون نفهمیدم. این خودش یکی از دردهاست که انسان بر اساس نفهمی اظهار نظر بکنه. لذا در روایات ما به قدری سرزنش شده از کسانی که ندانسته اظهار نظر کنن، تا این حد که در قرآن بگم، ولی من روایت گفتم، شاهد از قرآن بیارم. در همین سوره بقره قرآن میفرماید، حالا شد آیهش رو پیدا کنم براتون بخونم، آیه رو میخونم، حدود آیه ظاهرا 250 یا این حدودا باید باشه، حالا شاید هم پیدا کنم. خداوند میفرماید کسی که مطلبی را ندانست تایید کند، ولو حق باشد، حالا شاهدش رو میارم، ولو حق هم باشه، اما چون نمیدونسته همینجوری تایید کرده، تایید اتفاقی در اومده، این شیطانه، کارش کار شیطانیه. حالا آیه شو براتون میخونم. قرآن کریم میفرماید که مقریب این مضمون یادم بیاد راجع به طیبات پروردگار، کلو استفاده کنید، ولا تتبعوا خطوات شیطان، سوره بقره است 250 خورده، دنبال شیطان حرکت نکنید، پاتون جا پای شیطان نذارید، خود به پا جای گام، خطوات جمعشه، یعنی اونجایی که پا گذاشته تو پاتون اونجا نذار، شیطان چجوری گام برمیداره. ولا تتبعوا خطوات شیطان، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. شیطان امر میکند به سو و فحشا، به زشتی ها، ناروایی ها، این قسمت رو کار ندارم، قسمت بعدی، و ان تقولوا علی الله، میگه یه چیزایی رو بگید به خدا نسبت بدید، ما لا تعلمون، که نمیدانید درسته یا نه، علمشو ندارید. مثلا به بنده بگید آقا شک بین دو و سه چیه، من از پیش خودم یه چیزی بگم اتفاقا راست در بیاد، اما نمیدونستم هست یا نه. قرآن میگه این کار شیطانیه، شما که نمیدونستی چرا گفتی، چرا ندانست و قضاوت کردی. این نشون میده که چقدر حرف زدن احتیاط میخواد، چقدر اظهار نظر کردن دقت لازم داره که در محضر برخی از بزرگانی که خدایش رحمت کند، حالا یکیشا مثلا بنده اسم میبرم، مرحوم آیت الله خنساری رو در تهران پیرمردها مسنترها بیشتر قطعا دیده بودن در محضرشون. خب ایشون مرجع بود از مراجع تقلیدی که هم از نظر فقهی در یک سطح خیلی بالا بود، هم در مسائل عقلی و فلسفی و علوم غریبه در سطح بالا بود. بنده توفیق این که گاهی در محضر ایشون باشم داشتم، اما خدای من شاهده من یادم نمیاد نسبت به اون زمانی که من در خدمت ایشون بودم تا اصرار نمیشد و ایشون نمیخواستن حرف بزن اینقدر ساکت. حالا بنده باشم مثلا فرض کنید توی مجلس نشستم، از اول تا آخر مجلس اونم نسبت به هر چیزی اظهار نظر کنم، از فیزیک شد میگم، از شیمی شد میگم، از طب شد میگم، از فقه شد میگم، از فلسفه شد میگم، اما چقدر خوندم اینا رو که اظهار نظر میکنم. این که میاد میگه زبون حساب داشته باشه در علم اخلاق، مثلا مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده بردارید بخونید، ملا احمد نراقی هم میدونید مرد عجیبی بودا، مرحوم خواجه نصیر طوسی او هم از بزرگان دنیای شیعه است، در این کتاب اخلاق ناصری ایشون هم اینجا نقل میکنه. این دوتا که الان من تو ذهنم اومد عرض میکنم دارن، بزرگان دیگه هم دارن، میفرمایند مثلا کنترل بر هوای نفس و غلبه بر حالتهای شیطانی. مثال میزنن میگن یکیش زبانه، یه شعری است، حالا اینم یاد بود آخرین جمعه محرم از اون ما باشه، سمتو یا سمت هر دو درسته، با ساد سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. اگه این پنجتا در کسی بیاد ناتمام تمام میشه، میرسه به مراحل انشالله کمالش. این پنجتا چیه؟ سمت یا سمت؟ سمت سکوت، حالا سکوت به چه معنی که عرض میکنم، حالا شعر گفتم بگم، سمت و جوعه، جوع گرسنگی، روزه، غلبه بر شکم. سمت یا سمت که لب از حرف بستن هست، یعنی کنترل حرف زدن، شهوت حرف زدن، شهوت سخن گفتن، اظهار وجود کردن، این قدرت میخواد دیگه. انسان تا جایی که احساس نکنه لازم است، سعدی میگه دو چیز حماقت است، سخن گفتن به وقت خاموشی، خاموشی به وقت سخن گفتن. یه جا باید انسان حرف بزنه، بخواد حرف نزنه، یه جا نباید حرف بزنه، خیلی قدرت میخواد انسان در خودش مسلط باشه. جوع، روزه، گرسنگی در مقابل شهوت شکم. سحر با سین و هی دو چشم، شب زنده داری، خوابم میاد برای نماز صبح، یعنی نماز صبح سخت بیدار شم، برای اینکه در مقابل هوای نفس بیستم نصف شب قبل از اذان صبح علیه شیطان قد علم میکنم، میگم نیم ساعت قبل از اذان باید بیدار شم. تمرین بر چی؟ غلبه بر هوای نفس. سحر، سمت و جوع و سحر و عزلت، عزلت با عین و رزه، لام و ته دو نقطه، دو جور برداشت شد. حالا رسیدیم به اینجا، این کذبو که چجوری تکذیب میکنن، این حاشیه رو برم به عنوان آخرین جمعه ماه رمضان. انشاءالله از عبادات ماه رمضان به خودم دارم تلقین میکنم که تحول رفتاری انشاءالله خدا عنایت کنه در ما ایجاد بشه. عزلت دو جوره، یک عزلت غلطه. عزلت غلط اینه که من از جامعه و مردم و اجتماع و همه ببرم برم توی دیری، خانقاهی، صومعه‌ای، بگم من از همه بریدم، اون گوشه نشستم مشغول راز و نیاز عبادتم. این خیلی هنر نیست. حتی نقل میکنن دو برادر، یکی در شهر طلا فروشی داشت، یکی در خانقاهی دیری توی صومعه‌ای مشغول عبادت بود. اون که در شهر بود و طلا فروشی داشت، در اثر تقوا و عبادت به مقامی رسیده بود که آتش رو وقتی میذاشت تو پنبه اراده میکرد پنبه نسوزه نمیسوزه. حالا اینجوری نقل کردن. اونی هم که در اون ده بود، در اون دیر بود، آب رو تو غربال میریخت، اراده میکرد آب نریزه، آب رو ریخت تو غربال، اراده کرد بمونه، فرستاد برای این برادر، ببین من به چه مقام معنوی رسیدم. اینم توی ویترین مغازش به عنوان یه چیز زیبای آویزون کرده بود. بعد از مدت‌ها از اون برادری که تو روستا و توی اون دیر بود گفت تو رو خدای سری هم به ما بزن شهر، اینقدر تو بیابونا تنها نباش. خواست و اومد تو مغازش، گفت چند لحظه اینجا مشتریای من را بنداز، من برم بیرون کاری دارم و برگردم. این رفت، در این فاصله یک خانم اومد علنگو میخوام، دستش نشون داد، این عابدی که مدت‌ها در دیر بود چشمش تا به دست این افتاد، یه وسوسه نفسانی فقط تو ذهنش گذشت، تا گذشت آب غربالا ریختم. آنی صبر کرد تا برادر اومد، گفت زود مغازه‌ت بگی من رفتم، در اینجا انسان نمیتونه خودشو حفظ کنه.
خب برادر من عمدن چند لحظه از مغازه رفتم بیرون، اینجا بمانی و دینت حفظ کنی این شرطه، وگرنه پاشی بری توی دیری و صومعه ای و خانقه های گوشه بشینی دین حفظ کنی که هنر نشد. خور مادرزاد بگوید من تا کنون نامحرم رو نگاه نکردم. خب نمیشه نگاه کنی، اون گناهی که میتونه انجام بده اونو باید مطرح بکنه. لذا عزلت به این معنی که من اصلا در جامعه نباشم برم یه گوش این نیست. عزلت چیه؟ سمتو یا سمتو جوع و سحر و عزلت. عزلت در اینجا معناش چیه؟ هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. این مقامه که خدا رو قسم میدم به حقیقت امیر المؤمنین علیه السلام که در این ماه مبارک رمضان این توفیق رو به ما عنایت بکنه چند روزه ای که باقی مونده به این قدرت برسیم که تمام خلق خدا یک طرف، ذات اقدس اله یک طرف، این عزلت. و از برون در بازارم ما اینجوری بشیم انشاءالله، و از برون در بازارم و از درون خلوتی است با یارم. اگر من در درون خودم این اعتقاد و باور رو پیدا کردم که خدا میخواهد من اینجوری زندگی کنم، تمام خلق خدا خلاف این بخوام خلق خدا برای من در مقابل خدا ارزش نداره. اون چی که خدا این میشه عزلت. لذا میگه مثلا فرض کنید آقا الان بنده توی دانشگاه است، توی مدرسه است، توی بازاره، توی خیابونه، توی اداره است، هر جا هست، آقا تکلیف من این است، نماز داره قضا میشه، هیچ چاره‌ای هم ندارم، یه تیکه مقوا پهن کنم واسم نماز بخونم. فرض کنید همه خلق خدا منو مسخره میکنن. عزلت اینه، من درست تو مردمم با مردم نیستم. خدا اینجا چی میخواد؟ خدا میخواد نمازم بخونم. چاش این اراده رو دارم و همه میخوانم بخونم. این میشه عزلت. سمت و جوب و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ذکری به دوام. خوش آنان که الله یارشون بی، همیشه قل هو الله کارشون بی. خوش آنان که دایم در نمازن، بهشت جاودانی جایشون. نه اینکه شب 19 و 21 و 23 گریه کنیم و قرآن بر سر بذاریم و ناله بزنیم الهی العفو بگیم، در طول سال این حالت انابه رو بین خود و خدا داشته باشیم. ذکری به دوام. ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. این پنج تا اومد انسان رو حرکت میده و پیش میبره. خب یکی از اینها چی بود؟ سمت یا سمت بود. سمت و سمت چیه؟ من قدرت غلبه بر زبان رو داشته باشم، بتونم خودم رو کنترل کنم. مرحوم الله احمد نراقی در معراج ساده، مرحوم خواجه نصیر طوسی در کتاب اخلاق ناصری، این دوتا که الان یادمه عرض میکنم، میگه انسان برای اینکه بتونه بر زبان خودش مسلط شود و قدرت کنترل اراده پیدا کنه، هر چیز رو فوری بله بله یا هر چیز رو نه نه نگه، زود تصدیق نکنه، با مطالعه پیش بره، باید آروم آروم تمرین بکنه. یک سنگ ریزه یه تمیزی بذاری تو دهانت، اون مثال میزنه. موقعی که میخوای حرف بزنی سنگ ریزه زیر زبان شما میپیچه، میگرده، زبون گیر میکنه، یادت میاد باید حرف بزنم یا نباید بزنم، جاش هست یا نه. الان اون قدرت کنترل بر خودت رو نداری که زبان تو کنترل کنی. میگه حرف وقتی اومد دیگه نمیتونم، یه حرف باید بزنم. اما این سنگ میاد میگه آقا جون فکر کن باید حرف بزنی یا نه. تا یواش یواش تمرین کردی به جایی میرسی دیگه سنگ نمیخواد. یعنی این تمرین آدم به کجا میرسونه؟ خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما رو مرد وارسته‌ای بود، خودش واقعا عامل بود. یه وقت به بنده اینجوری فرمودن که اگه میخوای ببینی متدینی یا نه، با این نماز خوندنهای خودت نناز، آجو یه قرآن خوندنها نناز، ببین واقعا حکم خدا رو قبول داری یا نه. من یه مثال اینجوری برات میزنم، چقدر ساده ولی چقدر دقیق. ایشون میفرمود، فرمود کلاسی صبح تا شب خسته و مونده، حنجرت از حرف زدن تو کلاس درد گرفته، پاهات میلرزه، الان روزم بودی، ماه رمضان، دم افطار میخوای بیای خونه، از خونه زنگ زدن نون نداریم، سر راه نون بخر بیا، خیلی هم سختته. اومدی تو صف نونوایی 10 نفر ایستادن، شما 11 هستی. خب نیم ساعت، یه رو 20 دقیقه بعد واسه تا نوبت شما بشه، خیلی خسته، زورت میاد، یه دفعه نونوا برمیگرده شما رو میشناسه، آخ خواهش می‌کنم بفرمایید نون شما حاضر، نون بگی میگیری بری یا میگی نه. اگر گفتی نه متدینی، برای اینکه 10 نفر حقشونه، من نمیتونم حقشو ضایع کنم. اینا گذرگاهایی است که ما تمرین میکنیم وای میسیم یا نه، همونجوری که در زبانم مسلطم اینجا بر هوای نفس. اما گفتی که نه خیر، حالا ما از این پارتی، از این قدرت استفاده میکنیم، نون خودمونو میگیریم میریم. برادر من، ایشون میگه شما الان در اثر آشنایی با شاطر این مقدار قدرت داری به این 10 نفر زور بگی، اگه فردا قدرت در حد زور گفتن به یه مملکت بود چه دلیلی داره نگی؟ یعنی من امروز قدرت دارم 100 تومن سر شما کلا بذارم، چه دلیلی داره که قدرت من به 100 میلیون رسید نکنم؟ برای اینکه من اونجایی که 100 تومن قدرت دارم دارم زور میگم، ولی وقتی قدرتم به 100 میلیون شد چه 100 میلیون میگم؟ پس این تمرین کنترل میخواد. یکی از این تمرین کنترل زبانه. کذبوا بآیاتنا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کسانی که کفر ورزیدن چشم دلشون رو بستن، پرده انداختن روی حقایق، نگاه نمیکنن عمیق بشن و کذبوا تکذیب میکنن. یک دلیل تکذیب اینه که نمیدونن این لیوان آب داره، من خوب نمیبینم، تشخیص نمیدم، میگم نه خیر آب نداره، اما آقا میاد میگه از من چشم شما ضعیفه، قدرت بصیرت رو از دست دادی، بیا دست بده من برات تو لیوان ببین آب داره. میگم راست میگی، عجب چه زورم میگفتم، من سرم هم به دیوار میذاشتم میگفتم آب نداره، بعد 10 نفر 20 نفر میان جلو میگن آقا جون ما داریم میبینیم، بیا دست بزن ببین، وقتی دست میزنم بعد میگم معذرت میخوام من اشتباه کردم. اینجا کذبو به چه جهت؟ به جهت اینکه قدرت تشخیص نداشتم. این یک. دوم تکذیب میکنن. چرا؟ نه میدونن. شب 23 یه اشاره مختصری کردم با علی، چه کردم چرا کردم شاهد براتون نشون دادم، نمیدونستن علی کیه با اون همه بیانی که شده بود. ممکنه مردم شام در اثر تبلیغات معاویه واقعا نمیدونستن، خیلی هاشون نمیدونستن، لذا وقتی امام سجاد خطبه خوند، حضرت زینب خطبه خوند، اینا منقلب شدن، اما تو مدینه که دیده بودن، یا سران قومشون که مسئله رو میدونستن. اونا چرا علی رو تکذیب کردن؟ عناد، سودجویی، هوای نفس. لیوان آب داره، منم میبینم آب داره، اما الان نفع من در اینه که در اینجا داد بزنم لیوان آب نداره، هی داد میزنم لیوان آب نداره. این هم نوعی کفره، یعنی عالمن و آمدن دارم پرده میکشم روی حقایق. پس والذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدن یعنی چشم دلشون رو بستن، یا به جایی میرسن که دیگه نمیتونن بفهمن، واقعا دیگه نمیتونن بفهمن، اما به دست خودشونا. اجازه بدید من مثال عرض کنم، دوستان کم سن سال هم به این نکته عنایت کنن که از این والذین کفروا خیلی باید ترسید، که قبلا هم داشتیم والذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، که در این ماه مبارک رمضان این چند شب باقی مونده واقعا به درگاه خدا انابه کنیم، نکنه رو دل ما پرده بیفته، نکنه رو فطرت ما حجاب قرار بگیره، اون وقت دیگه تذکر تو ما اثر نمیکنه، دیگه ناله ناله کنندگان رو ما تأثیر ایجاد نمی کنن. یه وقت یه انسان اینجوری میشه، حالا امشب مثل که مقدر اینجوری بود ما بریم تو این وادی، با اینکه واقعا تصمیم این حرفا نبود، اما عنایت بکنید، یه وقت اینجوری میشه، فضیل ابن عیازه دزد ماهر سر گردن است، معروفه، اگر به یکی میگفتن فضیل میخواد خونتو بزنه، میگفت مگه کاری میشه کرد، خب میاد میزنه دیگه، یه همچو دزدی. این شده از عباد معروف تاریخ. آقا چی شد؟ و نصف شبی از دیوار خونه بالا می رفتم، خدایا تو را به فرق شکافته امیر المؤمنین روزنه ای از هدایت و رحمت و عنایت به دل ما بتابه، روزنه ای در دلمون ایجاب کن که این نور بتابه، بتابه همه چی حله. دیوار رفت بالا، برو دزدی کنه بپرون ور، دید صاحب خونه داره نماز شب می کنه، تو قنوت نماز شبش میگه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیه قرآن، اینم عرب بود دیگه، ترجمه رو میفهمید، معنیشو میفهمید، آیا وقت آن نرسیده است اونهایی که ادعای ایمان میکنن قلبشون خاشع بشه؟ یه دفعه دل لرزید، اتکانی خورد، شروع کرد گریه کردن، بالای دیوار نشسته داره گریه میکنه، گفت خدایا چرا وقتش رسید؟ به جای اینکه بپره اون برای دیوار، پرید این برای دیوار، اومد رفت شد عابد. جنید بغدادی از عباد معروفه، حالا نمیگم معصومن، اینا معصوم 14 نفر بودن در دنیای اسلام، اما آدمی است که از عباد معروفه. چی شد عابد شد؟ گفت مغازه داشتم تو بازار بغداد، یه شب بازار بغداد آتش گرفت، من دویدم وای مغازه من سوخت، سوخت اومدم جلو، یکی از آشنایا اومد گفت نه راسته ای که مغازه شما واقع شده نسوخته، گفتم الحمدلله، گفت ای بی انسان این همه مغازه سوخته، تو میگی الحمدلله، یه دفعه در درونم یه جرقه‌ای زد، راست میگه، من دارم میگم الحمدلله، این خودخواهیه. از همونجا منقلب شد، رفت توی وادی که شد. یه وقتی انسان اینجوری تکون میخوره دلش بیدار میشه، یه وقتم 23 سال با پیغمبر بود، حتی در شب هجرت تو غارم اومد به قلدس پیغمبر قرار گرفت، چرا این حرفاتو گوش برو نرم؟ والذین کفروا سواء علیهم، برادر جوان‌ترم، من بزرگترها جسارت نمی‌کنم، من اجازه بدید اونایی که سنشون از من کمتره به عنوان تذکر بگم، اگر ما در این ماه رمضان پرده ها رو از دلمون کنار نزنیم، این پرده ها چیه؟ گناه، آلودگی، غفلت، عشق به خدا و اهل بیت و اولیای الهی پیدا نکردن. گوش دل روش پرده میفته، چشم دل روش پرده میفته، میشه کفر. وقتی کفر شد، پیغمبر خدا 23 سال سخنرانی کنه دیگه اثر نمیکنه. پس والذین کفروا، اگر این کفر شد، یک زمان دیگه نمیتونه بفهمه، دیگه دید یه دید دیگره. چون وقتی که من الان انقدر فرض حالا در تشبیه، چون قرآن هم این مثال رو زده، باز بگم، وقتی زلیخا شیفته یوسف شد، زنهای مصر شماتتش کردن. تو خجالت نکشیدی به یه غلام و بردهی که شوهرت خریده آورده تو منزل؟ گفت شما رو دعوت میکنم یه روز منزلم. دعوت کرد، میوه نارنجی گذاشته بود، قرآن بیان میکنه اینا نارنج دستشون، کارد دستشون که بخوان سن کارد رو ببرن. وقتی یوسف از در وارد شد، اون چنان شیفته یوسف شدن، به جای اینکه نارنج رو ببرن دستشون رو بریدن. یعنی چن چشم اینجا کاری که باید بکنه نمیتونه بکنه. یک وقت این غرق شدن، چجوری غرق شدنه؟ شمشیر گذاشتن روی گلوی ابی عبدالله علیه السلام، خنجر گذاشتن. او اصلا درد خنجر حس نمی کنه، میگه الهی رزم به رضایک، نمی بینه خنجر داره میبره. چی می بینه؟ خدا می بینه. ابراهیم رو دارن میندازن تو آتش، آتشه. جبرائیل آمده، عزرائیل آمده، میکائیل آمده، اسرافیل آمده، آقا ما کاری از ما، میگه بریم کنار، علمه به عالی یک بیان نقالی، بین من و او حایل نشی. اصلا آتش حس نمی کنه، رضا خدا براش گلستان میکنه. یعنی چشم اینو نمی بینه، او رو می بینه. میشه امیر المؤمنین علیه السلام تیر تو پاشه، تو سجده میخوان تیر رو از پاش بکشن، اصلا احساس نمیکنه. یک زمانم به عکسش، اگر چشم از مادیات پوشیده شد، معنویت میبینه، مادیات دیگه معنا نداره. چشم از معنویت پوشیده شد، اصلا معنویت دیگه نمیبینه، هرچی میبینه مادیته. چون هرچی میبینه مادیته، هرچی از معنویتم براش بگن دهندره میکنه، میگه چی میگن، چی حرفا چیه، اصلا آمادگی نداره. لذا وقتی امام حسین روز عاشورا، آقا شما رو به خدا تصورش بکنید، نه شیعه، به عنوان یک مثلا مسلمونی که توی دنیای اسلام یه مختصری راجع به امام حسین شنیده ایم، کدوم سخنران از امام حسین بالاتر؟ امام حسین میگه براتون خطبه بخونه، یا سنگ بزنید حرفشو قطع کنید، چیه داره اینقدر نعوذ بالله، نعوذ بالله به تعبیر من وراجی میکنه، حرفشو قطع کنید. چی شو؟ وقت امام حسین چی جواب دادن؟ لقد ملعت بطونکم من الحرام، فرمود شکماتون از حرام پر شده. لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم و تبدل لکم لما تریدون. این آقا امام حسین روز عاشورا خطاب به اون مردمی که سنگ میزدن و نمیذاشتن آقا حرف بزنه، آقا فرمودن استحوذ علیکم الشیطان، شما دیگه شیطانی شدید، دیگه گوشتون حاضر نیست، دیگه چشمتون حاضر نیست. بعد اومدن به اصحاب فرمودن دیگه تموم شد، این مردم دیگه مردمی نیستن که حرف تو گوششون دیگه بخواد فرو بره. خب این کفر دیگه، یه زمان کفر اینجوری باعث میشه من آماده شنیدن سخن حق نیستم. باز از قرآن براتون شاهد بیارم. قرآن میدونید مؤمن رو چگونه معرفی میکنه؟ مؤمن در مقابل کافر دیگه، کفر و ایمان، کفر و ایمان. میگه مؤمن کسی است وقتی حرف خدا میخوای براش بزنی قلبش داره از جا کنده میشه. انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. قرآن داره میگه دیگه، میگه وقتی قرآن براش میخونی ایمانش زیاد میشه، وقتی حرف خدا براش میزنی، ذکر خدا، قلبش میخواد از جا کنده بشه. شیفه آقا از پیش عاشق، از معشوق حرف زدن کسالت ایجاد میکنه، یا عاشق میخواد به هر بهانه حرف معشوقشو بزنه. حالا مزاح کنیم، گفت پسر جوونی بود، سن ازدواجم رسیده بود، پدر مادرها اصلا به فکر نبودن. البته دوستان جوونی که تو مجلسن، اگه پدر مادرهاشون حرفای ما رو میشنون حواسشون جمع کنه، چون گاهی جوونا به ما میگن تذکراتی هم بدید. اینجا نگفتن، صادقانه نمیگم، بله، ولی خب خیلی جاها میگن. گفت پدر مادر هیچ به فکر نبودن، بنده خدا هم که فقیر بودن، یه شب پسر تو اتاق دیگه خوابیده بودید، بابا ننه دارن صحبت میکنن، خب بابا پسر ما جوونه چیکار کنیم؟ گفت ما چیزی نداریم. مادره گفت که یه گاو شیردهی داشتن تو ده، بیچاره‌ها شیرشو میدوشیدن و میخوردن. مادره گفت خواهی شیر و گاو بفروشیم، حالا ما میتونیم همجوری زندگی کنیم، با پولش فعلا بریم یه اقدامی برای پسر بکنیم. پدر حرف رو عوض کرد، پسر همینجور دید حرف دیگه نمیزن، از اون اتاق گفت راجع به فروش گاو دیگه صحبتی نمیکنیم. بله. حالا ببینید، انسان وقتی میاد توی مقوله ای عاشق یک مطلب باشه دلش میخواد. وقتی انسان عاشق معنویت شد، عاشق خدا شد، عاشق امام حسین شد، عاشق امیرالمؤمنین شد، از هر گوشه‌ای که سخنی از خدا برمیخیزه این ناخودآگاه گوشش به اون طرف دوخته میشه. اما کفر چیه؟ کفر اینجوری میشه، میاد چشم دل منو، چشم گوش دل منو، چشم دل منو اونچنان روش میپوشونه تا میگن خدا، دیگه حوصله‌ام سر میره. این کفره. پس والذین کفروا، کسانی که این پرده رو میندازن رو چشم دلشون و گوش دلشون، یک، آماده دیگه نیستن گوش بدن، وقتی آماده نبودن در نتیجه نمیفهمن. دوم، نمیفهمن، یه مقداری هم شنیدن یادم گرفتن، بعضی ها تو کلاس امام صادق هم اومدن نشستن، به همین دلیل ائمه بعد از امام صادق گفتن همه حرفا و حقایق مکتب ما رو به همه نگید، شاهد بیارم، کتاب وسائل الشیعه جلد اول تو باب طهارت، این حدیث عجیب دل آدمو در این حال آتش میزنه و میسوزونه. راجع به طهارت وضو و غسل و تیمم به مناسبت یه دفعه حرفو میزنه، میگه در منا بودیم ایام حج، آقا امام کاظم علیه السلام زیر خیمه‌ای بودن، یک خانومی مسائل شرعی که مربوط به حالتهای زنانگیست براش پیش اومد تو حال احرام، گفت برید از امام کاظم مسئله شو بپرسید. آقا امام کاظم تشریف دارن، راوی میگه رفتم زیر خیمه امام کاظم، کتاب وسائل شیعه و حدیث هم در اونجاست، میگه رفتم خدمت امام کاظم، گفتم آقا یه خانومی توی مثلا بستگان ماست، این هم چه مسئله‌ای براش پیش اومده، چیکار باید بکنه؟ حضرت فرمودن صبر کنید. اومدن بیرون خیمه، یه نگاهی تو حدیث داره و اطراف خیمه کردن اطراف، بعد گفتن بیا جواب بگم، جوابش گفتن. سائل میگه که برام ایجاد سوال شد، این مسئله که سیاسی نبود امام تقیه کنن، بله ائمه در فشار بودن، نه سوال سیاسی بود نه مسائل اجتماعی حادی بود که امام نگاه کنن نکنه نامحرم بشنوه، لذا برام سوال شد. به امام عرض کردم یا ابن رسول الله چرا شما با احتیاط جواب دادی؟ به قطع فرمود به جواب، حضرت فرمودن این روزا به تعبیر من فرصت طلبا زیاد شدن، میخوان خودشونو بر گرده مردم سوار کنن، بلد نیستن، میان از ماها میگیرن، بعد این رو عامل سوء استفاده قرار میدن و گرده مردم سوار شن، لذا ما نمیخوایم این فوت و فنا رو اونایی که صلاحیت ندارن یاد بگیرن، بذار از خصیصین ما بلد بشن. ببینید چه مسائلی در تاریخ مطرحه، یعنی والذین کفروا ممکنه یکی هم اینجا برسه، میدونه امام کاظم داره حق میگه، امام صادق داره حق میگه، اما چرا میره پای درس امام صادق؟ چهار کلمه یاد بگیره که بعد بر علیه امام صادق بتونه استفاده کنه. اینم والذین کفروا و کذبوا، تکذیب میکنه. ابو حنیفه شاگرد کی بود آقا؟ مگه شاگرد امام صادق نبود؟ مگر ابو حنیفه اسمش نعمانه؟ خودش نمیگه لولا سنتان لحلکن نعمان؟ آقا این همه نوشتن دیگه، همه نوشتن، اگر خواستید با مدرک بهتون بدم. لولا سنتان، دو سال شاگردی امام صادق کرده، لولا سنتان، اگه اون دو سال نبود لحلکن نعمان، من نعمان ابو حنیفه حلاک شده بودم، چیزی بلد نبودم. اما چرا امین ابو حنیفه میگه که هرچه امام صادق گفت من ضدشو میگم؟ فقط نمیدونم در سجده امام صادق میگه چشما رو ببندید یا باز کنید، چون اینو نمیدونم من میگم یه چشمو ببندید یه چشمو باز کنید، که اگر امام صادق گفته چشما رو ببندید من یکیشو مخالفت کرده باشم. اگر فرصت شد در ایام امام صادق توفیق بود، من همون جوری که این چند شب گذشته از منابع دست اول راجب از تعمیر به شما کتاب نشون دادم، خوندم از کتابای دست اول اهل سنت به شما نشون میدم که ابو حنیفه رو دستگاه بن العباس تراشید که مکتب امام صادق تعطیل کنه، خودش هم اعتراف میکنه، لزوما میگه اینجوری میکنم. خب این کذبو بر اساس چیه؟ این کذبو بر اساس جهل، نه جهل نیست، علمه. پناه بر خدا اگر ما کفر ما رو بگیره به اون معنی که وقتی میدونیم مخالفت کنیم. پس والذین کفروا، کسانی که چشم دلشون رو میبندن دنبال این باز کردن چشم دل گوششون نیستن، به اینجا میرسه و کذبوا به آیاتنا. آیاتنا عجیبه، آیات جمع آیه است، آیه یعنی به فارسی بخوام بگم یعنی نشانه، نشانه پروردگار که دیگه روشنه، از نشانه پروردگار روشنتر چی میخواید داشته باشید؟ بنده یه وقت این مثال که زدم، مثلا فرض بفرمایید لیوان رو آب گفتم، نه یک کمی حالا مشکل ترش بکنم، این چون خیلی محسوسه، فرض بفرمایید این جعبه دستمال کاغذی که اینجاست، از آقایی که دم در حسینی ایستادن بپرسن که این برگهای دستمال مثلا آبیه یا سفیده یا کرمیه، یک کمی امکانه اشتباه هست، نور یه جوری به تابه فاصله زیاد باشه، یه کمی اینجا پوششی براش ایجاد میشه. این خیلی غیر طبیعی نیست. اما از هر یک از آقایون و خانمایی که توی حسینیه تشبرن بگن این پروژکتور روشنه یا خاموشه، این دیگه جای تردید آقا، وقتی نور به این راحتی داره پخش میشه. کذبو به آیاتنا، یعنی آیاتی که مای خدا قرار میدیم وقتی کفر میبرزن آیات مای خدا رو میان تکذیب میکنن، این دیگه خیلی خطرناکه. یعنی کار به جای میرسه. آیه ای که خدا قرار بده، عرض کردم من ممکنه تش نمیتونم دلیلم منطقم نشانی که فرض از اونجا میخواین تشکیل برید یک خیابونی پاسداران، از کجا برم من میخوام نشانی به شما بدم؟ نشانی من به اندازه فهم منه، به اندازه توان منه. ممکنه نشانی گم باشه، بعد شما تش بردید آدرسم پیدا کردید و من یه زنگ میزنید میگید خدا پدرتون رو بیاموزین چجور راهنمایی بود، اونقدر من گشتم تا پیدا کنم، میگم ببخشید من بهتر بلد نبودم. اما آیه نشانی که خدا میخواد بده، مثلا پیغمبر رو فرستاده، چقدر نشانی برای اینکه این پیغمبر حق خدا قرار داده، معجزه داده، اخلاق خلق عظیم بهش داده، قبل از بعثت مقام امانتداری که بو امین بگن بهش داده و و و. حالا کسی در مقابل این پیغمبر بیاد بگه قبول ندارم، یا در مقابل این امیرالمؤمنین، خدا چقدر دیگه عظمت علی رو به رخ بکشه؟ چقدر عظمت تو زندگی فردی علی جلوه کرده که حتی در مقام اعتراف کسانی که معتقد به مقام ولایت امیرالمؤمنین هم نبودن، وقتی ناخودآگاه سر از اون عالم در آوردن شروع کردن اعتراف کردن به حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی عقل است ایران، علی آینه اسرار ایزد، علی یک تا در دریای سرمد، به گاه خشم چون شیر شرربار، به گاه لطف چون ابر گوهربار. اینا که عجیبه. خب اینا رو که فهمیدن پس چی شده؟ کذبو شده الذین کفروا، این کفر. اما کفر نه این که بگه الان بنده، این آیه برای منم هستا، یعنی من الان نرم منزل بگم والذین کفروا یعنی کسی که اشهد ان رسالت پیغمبر رو نمیگوید، نه نه نه، ممکنه من باشم، چون این کفر کفر اصطلاحی نیست، کفر لغویه. اون کفر اصطلاحی حسابش جداست، این داره شامل حال منم میشه. میگه اگر گناه کردی یه پرده میافته رو قلبت، اگه آلوده شدی یه حجاب میاد روی چشم دلت، اگر یک سلسله آلودگی ها ازش اجتناب نکردی، اینا هر کدوم به نسبت کفره. مثل مثالی که استاد زد، امروز تو صف نونوایی این مقدار قدرت داری ظلم کنی، فردا قوی تر، پس فردا قوی تر، یواش یواش کار به جایی میرسه که قبع مسئله ریخته میشه. امروز میخوام یه گوسفندی رو سر ببرم، دستم میلرزه، دلم به تاپ تاپ میفته، میگم من دلم اجازه، حس ترحمم اجازه نمیده، شما اگه بلدی بیا گوسفند رو بکشید. اما بنده به اقتضای این که مثلا میخوام شغلم قصابی باشه، امروز میکشم فردا میکشم پس فردا میکشم، بعد کم کم برای یه قصاب یه روز 100 تا گوسفند بکشه که مسئله ای نیست که، خیلی عادی شده. حالا من نمیخوام بگم من حرام هستم، اشتباه نشونم، شغله. میخوام اینو بگم با مناسبت، تو مسائل معنوی و آلودگی هم اینجوریه، این کم کم میشه کفر. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، آیات ما رو تکذیب میکنن. این چراغ روشن این چنانی رو، آخه چگونه ممکنه انسان زمان امام صادق باشه، امام صادق رو ببینه، اون علم، اون تقوا، اون فضیلت، اون ارزش، اون مقام، اون بزرگی، علی رو ببینه، چگونه بود علی؟ تو جنگی داشت شمشیر میزد میاد. شما رو به خدای کمی فکرشو بکنید، اصلا آدم به قول عوام الناس شاخ در میاره. جنگ دشمن میزنه میره جلو، یه دفعه یکی از سپاه دشمن نگاهی کرد دست امیر، گفت عجب شمشیر قشنگ و محکمی داره. حضرت فرمود میخواد شمشیر داد به طرف، شمشیرش داد به طرف، طرف یه نگاهی کرد زد زیر گریه، گفت با این آقا آدمی جنگه، اومد تو سپاه علی. ببینید چیه، یعنی معیارهای معیار دیگریست، توی وادی دیگریست. امروز صبح با یکی از اساتیدی که خب اهل قلمه، کتابای زیادی هم داره، به مناسبتی یک کار دانشگاهی داشتیم یه جایی با ایشون بودم، به من گفت فلانی من دیشب یه کمی تو فکر فرو رفتم راجع به حضرت امیر علیه السلام، گفتم که حضرت علی بعضی کلک‌های سیاسی رو خیلی بلد بود. علی یا همه میدونم، خودشم تو نهج البلاغه میگه اگه می‌خواستم کلک بزنم کسی حریف من نبود، و اگر کلک میزد ممکن بود یه چند سالی هم در معاویه مسلط بشه، اما در طول تاریخ دیگه علی اون علی بود که امروز ارزش داره، دنیا براش ارزش قائله؟ نه. و علی هم یکی از کلک زنهای تاریخه. خیلی ها نعوذ بالله تو تاریخ اومدن کلک زدن، 10 سال 20 سال 50 سال هم ممکنه قدرتی به دست آوردن، اما بعد از 10-20 سال 50 سال چی از اونا باقی موند؟ چی از علی باقی مونده که الان بعد از 14 قرن هنوز تو شرق و غرب عالم تا میگیم علی بگه او حسابش جداست؟ یعنی اون معیار حق رو گرفتن و جلو رفتن. و الذین کفروا، کفر که اومد، کذبوا به آیاتنا، یا نمیتونیم بفهمیم، پناه بر خدا که به اونجا برسیم، نمیتونیم بفهمیم شامل کدوم آیه میشیم؟ صم بکم عمیون فهم لا یرجعون. این خیلی درده. آدم گوش داشته باشه نشنوه، چشم داشته باشه نبینه، دل داشته باشه نفهمه. مگه مردم عاشورا غیر از این بودن؟ لذا حضرت فرمود لقد استعوذ علیکم الشیطان. یا نه میفهمه، هوای نفس نمیگذاره فهمش رو ارجاع بده، مثلا ارائه بده، لذا میگه کذبوا بآیاتنا. نتیجهش این میشه که شروع میکنه ای تکذیب کردن. میفهمه نماز واجبا، این میفهمه، اما تنبلی که میخواد از زیر بار نماز در بده، میگه آقا این همه نماز خونه، میگه دروغ هم نمیگن. خب عزیز من تو نماز بخون دروغ نگو. حالا اون نماز میخونه دروغ میگه، دروغ گفتن یه گناهه، اما دیگه نماز رو میخونه، دو تا گناه نمیکنه. شما اگه نماز نمیخونی یه گناه داری میکنی. او ممکنه با همین نماز خوندن کم کم به جایی برسه که دروغش هم ترک کنه. آقا نماز میخونن بی انصافی هم تو معامله دارن. خب شما نماز بخون، بی انصافی تو معامله نکندی. بی انصافی بده، بی انصافی نکن. اما نماز نخوندن هم یه بی انصافیه. در مقابل ذات اقدس اله داری تو منیت نشون میدی. ان شاء الله او با اون نماز خوندن ممکنه جلوی بی انصافیاشو از این طریق بخواد بگیره. خب اونها دارن بر کسانی که میخوان تو مسیرشون برن، چه بس از همین طریقا بخوان که پرم خورن و عوض بشن و منقلب بشن. خب کذبوا بآیاتنا، این قسمت اول که طولم کشید. و الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، خب حالا چی؟ کفر ورزیدن، تکذیب کردن، چی میشه؟ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اولئک این دسته، یعنی کسانی که کفر میورزن، اصحاب نارم. اصحاب نار رو اصحاب یعنی هم صحبت، یعنی همراه دیگه، همراه آتش. یک معناش همینیست که ظاهر آیه داره، ظاهر روایات هم داره، ظاهر تذکرات بحثای اخلاقی هم داره. یعنی اینا میرن تو جهنم. جهنم هم جاییست که آتشی داروست، این انسانها رو میندازن تو اون آتش و اینا میسوزن. این یک بیان. اما یک بیان شاید یک کمی حساس تر باشه. من اجازه بدید از معصومین علیهم السلام شاهد بیارم. صبرت علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک. دای کمیل دیگه. صبرت علی حر نارک، بیان امیرالمؤمنین. خدایا آتش جهنم تو را، حرارت نار تو را صبرت، صبر میکنم. و کیف اصبر علی فراقک، اما فراق تو را من چجوری صبر کنم؟ اینو چجوری تحمل کنم؟ این بیان معصوم. شاعر چگونه میگه؟ در دوزخ هم بیفکنو، نام از گناه مبر، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. گرما و حرارت آتش جهنم برای من از اون عرق شرمی که در فردای قیامت من در مقابل محکمه عدل تو، در مقابل بندگان تو به عنوان یک گناهکار خاطی دارم جلوه میکنم و این عرق شرم بر چهره من میچکه، این آتش جهنم به گرمی اون عرق انفعال نیست، اون عرق بیشتر منو میسوزونه. اون دعای کمیل که امیرالمؤمنین فرمود، اینم بیان شاعری که از او گرفته. حالا این چی رو میخواد برسونه؟ ببینید، من نگفتم نعوذ بالله آتش نیستا، یه وقت اشتباه نشه، صریح قرآن، صریح روایات. میخوام بگم یه معنای باطنی هم داره به اون شاهد دعای کمیل و شاهد برداشت بزرگان، که اینو من به اندازه فهم خودم اگه بخوام تشبیه کنم، اجازه بدید تو این دنیا من یه تشبیه بکنم. شما فرض کنید که بنده، شما هر فردی به عنوان یک انسانی که توی جامعه مثلا تجلی داریم، جلوه‌گریمون اینه، مذهبی هستیم، انشالله نماز خونیم، انشالله روزه گیریم، انشالله معتقدات دینی داریم، نسبت به جمعیت و مردم یه دفعه امشب پرده کنار بره، بنده نعوذ بالله خدای نکرده یک غیر مسلمانیم، خودم رو در لباس اسلام جا زدم، در قالب قرآن، در قالب روایت، در قالب دین میخوام حقه بازی کنم، کلا سر شما بگذارم، الان شما یه مشت به من بزنید، یه سیلی تو صورت من بزنید، یا یک نگاه اینجوری به من کنید که عجب آدم حقه بازیست، کدوم دردناک تره؟ من واقعا اگه بفهمم این احساسی که امشب تو جمع شما به من دست میده که من یک سال در جمع شما اومدم حرف از دین و خدا پیغمبر زدم، اما امشب رو شد من اصلا نعوذ بالله مسلمون نیستم، یا دوازی هم خودم رو جا زدم، من از خجالت باید اینجا سکته کنم، باید زمین دهان باز کنه منو ببلعه. قیامت چیه؟ اینجا اصحاب نار رو از اون دید نگاه کنیم. یوم تبل السرائر، روزی که سریرت ها برملا میشه، یعنی حقایق انسان اونجا جلوه‌گری میکنه. یه دفعه من جلوه میکنم تو جمع انسان‌ها، در جمع اولیا، در جمع بزرگان، در جمع بندگان خاص خدا. وای من اصلا کجا بودم؟ مثلا روم نمیشه دیگه. یعنی اگه از امشب تو جلسه شما رو شد که من مسلمون نیستم، خودم رو جا زدم، من هفته دیگه دیگه روم نمیشه اصلا سر این کوچه پیدام بشه، باید برم مخفی بشم. فردای قیامت وقتی پرده ها کنار بره، منی که در دنیا والذین کفروا بودم کذبوا بآیاتنا بودم، من روم نمیشه اصلا نزدیک بیام به سراغ بندگان. کجا باید برم؟ باید برم اونجایی که اونا مثل خود منن. اونا کجا میشه؟ اونا اولایی که اصحاب نار، اونایی یعنی که دارن میسوزن، دارن میزنن تو سرشون، همش میگن خاک بر فرق ما، یا لیتنی کنتو ترابا، که قرآن میگه، این قرآن دیگه. ای کاش ما یه مشت خاک بودیم، ای کاش این چه روزی بود من خودم رو به این روز انداختم. اما کی بلذین کفروا، یعنی برادر و خواهرم، بیاین پرده ها رو از جلو چشممون به برکت این روز آ، این دو سه شب که باقی مونده خیلی قدرش رو بدونیم، این شبا رو ناله بزنیم، این قرآن رو باز کنیم، با قرآن انس پیدا کنیم، امیرالمؤمنین و امام زمان علیه السلام رو به در خانه خدا ببریم. خدایا ما میخوایم چشممون باز بشه، میخوایم گوشمون باز بشه، میخوایم دلمون دل بشه، بفهمیم، متوجه بشیم، سر از عالم معنا در بیاریم، حقیقت زندگی رو برداشت بکنیم و در اون وادی گام برداریم و بریم جلو. والذین کفروا و کذبوا و آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و به اقتضای کیفیت کفر و درجه تکذیب خلود دارن، مخلد میشن. ابن ملجم آقا نمیدونست علی کیه. یکی از عواملی که ابن ملجم رو تحریک کرد برای قتل امیرالمؤمنین چی بود؟ عشق به زن عتامه. یعنی برادر عزیزم، خواهر متدینه من، اگر بنا بشه هوای نفس بر، حالا من گفتم عشق به زن، در ابن ملجم عشق به زن بود، ممکنه در یک زن عشق به مرد باشه، یعنی هوای نفس، در این بیان کلی بگم، اگر انسان بخواد خدایی نکرده دنبال آلودگی ها و هوا باشه، ابن ملجمی که میدانست علی کیست و در تاریخ هم نقل کرده ان، اونچنان چشم و گوشش رو بست گفت میرم علی رو میکشم. تصورشو بکنید، شوخی نیست ها، این آدم رو به اینجا ها میکشونه. یا کسانی که با اهل البیت پیغمبر اون گونه برخورد کردن، اون همه ظلم و جنایات رو برای اینها روا داشتن. چون این ایام دلم میخواد الان امشب اینجوری ذهنم خطور کرد، این ایام برای بچه یتیمای کوفه اگر سر از 14 قرن قبل در بیاریم، یه ایام دردناکیه. امیرالمؤمنین مثل پدر غمخواری اینا سر میزد، عنایت میکرد. مسئله فقط شکم سیر کردن نبودا، یکی شکم سیر کردن بود، خود مسائل عاطفی. امیرالمؤمنین وقتی از یه کوچه ای رد میشه، یه بچه‌ای کز کرده یه گوشه ای، چیته؟ بچه‌ها که بازی میکنن، مثلا پدر دارن، من یتیمم، من احساس یه مقدار، حضرت فرمود بگو پدر من علیست، میخوای من خودم باید بازی کنم. چی دوست داری؟ در یکی دیگه از نمونه ها داره اومده جلو بچه‌ها، چه بازی رو دوست داری؟ بچه کوچیکیه میاد میگه یا علی فلانی رو دیدم باباش دست سپا شده بود، سوارش شده بود، من خیلی دلم میخواست که بابام بود، منم روش سوار میشدم. گفت اگه بابات نیست علی حاضره، 14 سپا روی زمین، این بچه رو روش شونش سوار میکنی و اونور میبره. یعنی برادرم ببین در جامعه چه نیازیه، علی وقتی میبینه کسی نیاز داره، علی مرکب بشه روش سوار بشه، علی مرکب میشه او رو خودش سوار میکنه. ببین جامعه چه نیازی به تو داره، چیکار میتونی بکنی. لذا این شبها برای بچه یتیمها احساس عجیبیه، تا حدی که حتی تو تواریخ نوشتن اینا مفصل، شما میدونید خیلی این شبها برخی مادرها به زحمت میتونن بچه هاشون رو بخوابن، به زحمت میتونستن به بچه هاشون غذا بدن، غذایی تهیه کرده سر سفره بچه نمیخوره، میگه تا امیرالمؤمنین نباشه نمیتونم بخورم، تا اون آقایی که نوازش از ما میکرد و سری به ما میزد. خب چون این شبها شبهای درد و رنج ایتامه، منم دلم میخواد از یتیم خاندان امیرالمؤمنین امشب بگم. ببینید والذین کفروا و کذبوا و آیاتنا چگونه تکذیب میشه. آقا کربلا امام حسین رو کشتی، حضرت ابوالفضل رو کشتی، اصحاب رو به اون صورت تارمار کردی، اسب بر بدنهای اینها تازوندید، خب دیگه الان ظاهر تموم شد کار شما. این زن و بچه چه گناهی کردن؟ اونم زن و بچه ای که مثلا دختر 3 ساله‌ای به نام رقیه باشه. اولا دختر علاقش با پدر میدونید تا چه میزانه، اونم پدری مثل ابی عبدالله که کانون عاطفه و محبته. یه وقت خدای نکرده برخی پدرها که انشاءالله تو جمع ما نیستن، عصبی هن، تندن، خشن هن، زود از کوره در میرن، بد برخورد میکنن، خب بچه ممکنه یه مقداری نسبت به این پدر جرأت اظهار علاقه و اینا نداشته باشه. اما پدری که خودش یه مقدار عاطفیه، محبت داره، توجه داره، چقدر این بچه ها عشق و علاقه به خصوص دختر بچه پیدا میکنه. خب امام حسین معلومه. دوم، پدری که عاطفی باشه، دختر خردسالم باشه، مادر دخترم نباشه، چون در سفر کربلا مادر حضرت رقیه نبوده و در تاریخ نداریم که مادر حیات داشته یا نه. تنها همسری از ابی عبدالله که در عاشورا بوده جناب ام لیلا، ببخشید جناب ربابه، مادر حضرت علی اصغره که مادر جناب رقیه نبوده. این حالا انظر روایات. خب پدری که میبینه دختر خردسال همراشه، نیاز به جنبه های عاطفی داره، مادرم همراش نباشه، علی‌القاضی در این سفر باید محبت بیشتری بکنه که در روز عاشورا هم داره. اون لحظات آخری که ابی عبدالله میخواست بره میدون، هرچی اسب رو حرکت میداد اسب حرکت نمیکرد. یه وقتی ظاهرا همین دختر خردسال اومده پای اسب رو گرفته و نمیذاشت اسب حرکت کنه، که امام حسین میگه دختر چی میخواد؟ خب بابا باید از اسب بیای پایین تا بهت بگم. حالا این صحنه ها رو داشته باشید. بعد از قضیه کربلا چه بر اینها گذشته؟ تو کوفه نور 9 روز تو زندان بودن، چون اهل بیت رو وقتی بردن کوفه ابن زیاد دستور داد اینا رو تو زندان نگه دارید تا یزید از شام دستور بده چیکار باید بکنیم. 9 روز طول کشید. بعد از 9 روزی هم که دستور آمد اینا رو بر مرکب‌های سوار کردن، چگونه رفتار می‌کردن؟ از این قضیه من میگم شما خودتون بخونید چی بوده، که امام سجاد می‌فرمایند یه شب دیدم عمم زینب نماز شب رو نشسته می‌خونه. پرسیدم عمه جان چرا نماز شبتون رو نشسته خوندید؟ امام میدونه من بفهمم. جواب داد که آقا جون سهمیه غذایی که به اسرا میدن مقدارش کمه، بچه ها سیر نمیشن. 3 روز من سهم خودم رو دادم به بچه ها و خودم جز آب چیزی نخوردم، لذا پاهام یارای ایستادن نداره، دارم نماز شبم رو نشسته میخونم. این صحنه رو در نظر بیارید، این بچه ها رو با این کیفیت حالا آوردن توی شام، شنیدید که تو خرابه اینها رو جا دادن، که خدا قسمتتون کنه انشاءالله همون جایی که الان حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیه هاست. من نمیدونم چه رازی است و چه حکمتی است، مال اون راز و نیازها بوده، مال اون ناله ها بوده، مال شما اصلا از 1 کیلومتری اطراف حرم حضرت رقیه تو این بازار شام میخواید نزدیک این محلی که خرابه اون زمان بوده حالا حرم حضرت رقیه است، می‌بینید پاهاتون می‌لرزه، قلب‌هاتون از جا می‌خواد کنده بشه، اشک بیه. نه یه نفر، نه دو نفر، من دقت کردم اکثرا اینجوری هست، اشک‌ها همینجور می‌ریزه. وقتی وارد حرم حضرت رقیه میشید چشمتون به این ذریح کوچولوی میفته که تجسم خودسالی حضرت رقیه رو براتون میاره، خیلی می‌خواد که خودشو کنترل کنه، سر به در و دیوار نزنه. حالا خرابه چی بوده؟ معمولا جایی که سقف نداره، اگه بارون میاد بارون بریزه، اگه آفتاب بخوره. اسرای جنگی رو برای خرد کردن شخصیت تو خرابه جا میدادن و این خرابه شام که الان حرم حضرت رقیه اونجا واقع شده نزدیکی کاخ یزید بود. یزید هم برای اینکه عقدهشو خالی کنه گفت اینا رو توی این خرابه جا بدید. سرهایی هم که به نیزه زده، یک نقلش اینه، گفت این نیزه ها رو بیارید کنار دیوار تکیه بدید، اینا همینجور که تو خرابه هم از پشت دیوار این سرای بالای نیزه رو ببینن بیشتر رنج ببرن. یه شب سر مطهر ابی عبدالله رو هم گفتن به نیزه بزنید ببرید به دیوار تکیه بدید. حالا این دختر 3 ساله‌ای که با این مقدماتی که عرض کردم تجسم بکنید، یک زمان چشم باز کردید سر پدر بالای نی به دیوار تکیه کرد، آروم آروم اومد جلو. نگهبان سر ابی عبدالله میگه خودم رو به خواب زدم ببینم این دختر چه میکنه. چشمامو نیمه بسته دیدم دختر یه نگاه به چشم من میکنه، یه نگاه به سر بابا میکنه. پابرچین پابرچین اومد، تصور کرد من خوابم، این نیزه رو گرفت، آروم خوابوند روی زمین، سر از نیزه جدا کرد، سر تو بغل گرفت، دوان دوان رفت توی خرابه. صدا زد عمه جون بابام اومده به دیدن. حالا نمیگم چی شد، اما لحظاتی بعد زینب کبری سلام الله علیها اومد به در خرابه، گفت میشه یه غساله دعوت کنید بیاد، ما باید امشب این بچه رو شبانه به خواب بسپریم. مثل اینکه این خانواده قسمتشون اینجوریه. غساله رو خبر کردن، زن غساله اومد، بدن زینب، بدن رقیه رو برهنه کرد که غسلش بده، دید تمام بدن کبود و سیاه شده. گفت بزرگ این قوم کیه؟ گفتن تو زن حضرت زینب سلام الله علیها اومد جلو. گفتن نگید این بچه به چه مرضی از دنیا رفته، من غسلش نمیدم، تمام بدن این بچه سیاه شده است. گفت والله جای تازیانه ایست که امیرالمؤمنین اگر در اون شبها توی کوفه به نوازش بچه ها میرفت، اما والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، جواب مرحمت های امیرالمؤمنین رو با تازیانه به بچه هاش داده. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.